اجازه بدم میکروفونشون رو باز کنم. مامرزا جان سلام.
سلام داداش، مخلصم.
فداد جان خوبی داداش؟ در خدمت شما هست، میشنویم گفت به مدت 45 دقیقه در خدمت شما هست.
سلام دوستان، اسم منم محمدرضا است و منم یه الکلی و معتاد هستم. خیلی خوشحالم که الان تو جمع شما هستم و ممنون از این دوستمون آقا مصطفی عزیز که این کاره انجمن انجام میده و خیلی ممنون که از من خواستی من صحبت کنم. عرضم به حضورتون، من حقیقتا هفته های قبل راهنمام و خانومشون اینا صحبت کردم در مورد قدم یک و دو و من فکر میکردم که اصلا من چیزی نسبت به اینم ندارم که بخوام در مورد این قدم رو صحبت کنم، چون اونا از یه زاویه خیلی بهتری این مریضی رو میبینن و بهبودی از یه زاویه خوبی هم تو مسیر بهبودی بهش نگاه میکردن و صحبت میکردن. در هر صورت منم یه معتاد هستم و یه تجربه از زمان مصرف دارم و یه تجربه هم الان تو این مدتی که تو برنامه هستم دارم. امیدوارم که به درد یکی بخور، از خدا میخوام که استفاده کنه از من و بتونم اون چیزی که برام اتفاق افتاده رو بگم صادقانه، شاید به درد یه الکلی و یه معتاد دیگه هم بخوره. من یه مقدار از زندگی خودم بگم. من توی خانواده 11 تا بچه بودیم و توی یکی از مناطق جنوب شهر تهران به دنیا اومدم و عرضم به حضورتون تو این امریکا وقتی میگی 11 تا بچه ای، ما همشون میگن از یه پدر مادر، باورشون نمیشه که ما از یه پدر مادر 11 تا بچه ایم. و خانواده شلوغی بودیم. عرضم به حضورتون که من بچه آخر اون خانواده هستم و خانواده مذهبی و پدر و مادرم هم آدم های بسیار زحمت کشی بودن. پدرم کاسب بود، چینی فروشی داشت، خانه‌ای داشت تو تهران و مادرم که طفلک همیشه درگیر هم کمک به پدرم بود که یه سری کارگرای پدرم رو بتونه قضا مدرشون رو برسونه ما بودیم و خیلی آدم زحمت کشی بود طفلک. در هر صورت خانواده بسیار خوبی داشتم و من توی این خانواده بزرگ شدم. عرضم به حضورتون که یه چیزی از مدرسه به یعنی خاطری من تا سال چهارم دبستان همه چی برای من اوکی بود تو مدرسه و سال چهارم دبستان یه اتفاقی افتاد. یه اتفاقی، من یه کاری کردم که عرضم به حضورتون به خاطر اون اتفاق معلم و مدیر اون مدرسه منو خیلی تنبیه کردن، خیلی زدن. و مسئله ای که بود این بود که اون زدنهای من، کتک هایی که خورده بودم، اصلا باور کن زیاد بازم مهم نبود، اما مهمش این بود که اینا با من گفتن فردا صبح باید پدر بیاد و مدرسه و ما در جریان بذاریم این قضیه رو با والدینت. و من خیلی از این قضیه ناراحت شدم که با بابای ما که صبح میره ساعت 6 و 12 شب میاد و مادرمون هم که به اون حد تفرق آدم زحمت کشی، الان اینا بیان ببینن مثلا من تو مدرسه این کارو کردم، اینا خیلی آبروشون میره و خیلی ناراحت میشن از این قضیه. و اولین باری که بیماری اعتیاد یه اتفاقی رو برای من انداخت تو همون سن بود، چون از مدرسه که اومدم بیرون مستقیم رفتم به سمت ناصر خسرو و اونجا یه سمه موشی رو من خریدم و گفتم که باید یه چیزی رو بخورم و خودکشی کنم، اصلا به صبح نرسه که این همه خواهم بیان مدرسه. از اونجا در هر صورت مسیر زندگیم عوض شد و من جز حوادثی که میشینم نگاه میکنم میبینم که از همون سال دیگه من اصلا چیز زندگی از دستم پاره شد، دیگه درس نتونستم بخونم حقیقتا. و همون سال من یادم چهارم دبستان رفوزه شدم، نتونستم پس کنم اون سال و اومدم دوباره خوندمش و خیلی با سینه خیز و بدبختی بالاخره ما تا سوم راهنمایی اومدیم بالا. و یکی از مسائلی که از همون بچگی با من بود و آزارم میداد این مسئله حرف زدن کلم با من بود و من یادمه که به خاطر این قضیه من خیلی تنبیه می‌شدم، خیلی کتک می‌خوردم تو مدرسه و معلم‌ها می‌دونی همش می‌گفتن که آقا یه چیزی رو پای تخته می‌نویش، من تو کلم بودم، کلم داشت می‌گفت الان بری بیرون زودتر تموم شد، بری دو چرخه بعد بری پا دو چرخه یه چرخ بزنی چهار نفر ببینن. و من اصلا تو اون کلاس نبودم واقعیت. معلمی که می‌پرسی آقا ما چی گفتیم، من چیزی نداشتم واسه گفتن، من نمی‌دونستم، اصلا انگار از تو فضا مثلا اومدم. من آقا نمیدونم، آره فلان بیشتر میگفت چی گفتم اونم نمیدونم میگفت بیا اینجا میرفتم اونجا یا خطش میخوریم یا چکی میخوریم و بالاخره تنبیه میشدیم به خاطر این کله و اینا تفلک ها نمیدونستن که آقا یه بچه گرد توی این سن داره این ریاکشن ها این واکنش ها رو نشون میده و این کار رو میکنه چشه و دچار مریضیه یه چیزی کلش درست نیست این کار رو میکنه و اینا میخواستن با تنبیه و اینا ما رو بیارن تو مسیر و اتفاق نیفتاد واقعی هم. در هر صورت سال سوم راهنمایی من ترک تحصیل کردم دیدم موفق نیستم گفتم برم سر کار و اینا از من تو کار میتونم موفق شم. اومدیم به خانواده صحبت کنیم که آقا ما مدرسه نمیخوام ادامه بدم آقا میخوام برم سر کار میخوام بزنم تو کار کاسه بیرون خانواده هم میگم داداشم اینا پدرم اینا کاسه بودن گفتم باشه آقا مدرسه که اینجوری کردی حالا بی بیرون ببینیم بیرون وضعیتت چجوریه. اتفاقی که افتاد من از همون زمان مدرسه آدم رفیق بازی بودم هم کلاسیام و خونه می آوردم و ما رفتیم یه مدت دکونه بابامون کار کردیم که کمکش کنیم اونجا بمونیم به واسطه اینکه بابای سر زور میخوابید ما هماهنگ کردیم بچه‌ها میمدن مغازه بابام ده بخور آجیل و شیرنی و بستنی و اصلا انفجار اتمی پیش میاد تو اون مغازه. بابای ما که میومد پایین میگه بابا این آجیل خالی شیرنی ها نصفش رفته میگه اینا رو فروختی؟ گفتم نه. و پس چی شده اینا نیست اینا و اینا متوجه شدن که بابا ما کاسب نیستیم حقیقتا و اومدنمون تو اون مغازه خسارتش بیشتره تا نیومدنمون. بابای ما با ما گفت آقا قربونت این حقوق رو ما بهت میدیم نه مغازه ما کمک نمیخوام بکنید ما. در اصل اینطوری بود تو کارم و هر جا میرفتم ذهنم تو کار نبود و میگم کله با من صحبت میکرد و نمیدونستم که این چیه. میگم کله از من افکار منه و نمیتونستم بفهمم که این داستان باید متوقف شه. و تو هر کاری میرفتم موفق نبودم. یه مدتی میمونم یا بیرون اون میکنم یا خودمون خسته میشدیم میاندیم بیرون و از سن 14-15 سالگی در هر صورت شروع شد به مصرف الکل خوردم و یه چیزی که اون موقع حقیقتا خیلی من سر این قضیه آسیب خوردم این بود که قضاوت میکردم چیزو خودم و این که شروع به مصرف کردم میخواستم همیشه یه جوری مصرف کنم که آقا تایید دیگران برام خیلی مهم بود. اصلا تو کلا تو زندگیم از بچگی دوست داشتم که آقا هر کاری میکردم دوست داشتم دیگران ببینن توجه کنن و منو تایید کنن که دمه گرم این چه بچه یه چه کارهایی میکنه. و عرضم به حضورتون که توی مصرف هم به همین صورت شد. با اینکه اولین باری هم که مصرف کردم من واقعا همون یکی دو تا استکان اولی رو که خوردم مشروب من حالم بد شده بود اما به خاطر اینکه با چند نفر بودیم و نمیخواستم جلومون رو کم بیارن و تحت از قضاوت که آقا الان اینا میگن این بچه هست یه بایی نخوریم مشروب بابا حالش بد شد فلان ما تا خرخره خوردیم و اینا که رفتن من اصلا با کله تو در دیوار و تو جو و خیلی آزام بد شد. اما دوباره این قضیه ادامه پیدا کرد و ما افتادیم توی مصرف. یه چیزی که به من الکل داد و من باهاش حال کردم کلا مشروب و حالا بعدش شد مواد مخدر این بود که یه مقدار از ترسامو کم کرد واقعیت اون اوایل و یه مقدارم این ذهنه که همش داشت حرف میزد و دیوونم کرده بود اونم یه مقدار خاموشش کرد همون سالهای اول مصرف و این خیلی به من حال داد چون خسته شد و نهاد میکرده تو همون سن و عرضم به حضورتون که تو همون سن عرضم بوده ترسام هم خیلی زیاد بود آدم ترسوی بود آن بچگیم و این مشروب هایی که خونم یه ذره به من شهامت داد. من یادم یه بار تو سن کم تو همون محل اصلا با کله من مشروب خوردم رفتم تو شیشه با تلفن سر و من رو در و داغون کردیم خودمون و با نفر گفتن دمش کم این بچه دیوونه است یا دعوایی فلان و این تایید ها یه جوری کرد که من تو اعتیاد موندم و اومدیم بالا دیگه خدمت سربازی و اونجا هم که اجبار به مصرف داشتم دیگه سربازیم رفتیم. بعد از سربازی که اومدم یه داستانی پیش اومد سر همین اعتیادم یعنی یه جوری شده بود دیگه خانواده ما میگم یه خانواده مذهبی یه خانواده کاسب و اصلا نمیخورد این کارهایی که من به این خانواده میکردم و اجبار به مصرف پیدا کرده بودم مواد مخدرم اضافه شده بود بهش دیوونه بازی و رفیق بازی و دعوا مرافعم یه موقعی تو محل میکردی میبردن و میوردن و همه اینه اینجوری شد که این خانواده ما تصمیم گرفتن گفتن آقا بیوشیم ما با هم چاله همونو بکنیم اینجوری نمیشه تا تو این خانواده بمونیم یا اینکه از این خونه برو یا اینکه بیا از این کشور برو اصلا دادش قربونت برم اینجا یه موقعی هر اتفاقی برای تو بیفته مایه ننگ خانواده است و آسی به ما هم میزنی. حالا به خودت که چی؟ ما هم با خودت میبری با این کاری که میکنی. و یه برادری خارج از ایران داشتم، اینا گفتن که اگر این بره احتمالا پلو اون میره کار میکنه و میره سر زندگیش و احتمالا این رویهی که داره انجام میده متوقف میشه. متاسفانه اینا نمیدونستن که بابا من هر جا برم این سر من که دشمن اصلی منه و این راهکارا رو به من میده که من این کارا رو بکنم با من میاد. دیگه مهم نیست من از ایران برم افغانستان یا بیام برم اروپا یا برم هر جای دنیا یا برم بیام آمریکا که شاید دورترین جای دنیا است، این کله هم همراه منه و این بیماری با من میاد. اینا نمیدونستن و ما رو تفلک ها راهکاری که پیدا کردن گفتن خارج از ایران تو برو اونجا احتمالاً پلو داداشت جنس فنس نمیزنی و رفیق بازی هم رفیقی نداری اونجا رفیق بازی نمیکنی. ما اومدیم یه چند ماهی اوائلش اونجا هم واقعا حقیقت داشت، ما دیگه مواد هم اونجا رسیدیم نزدیم. یه مقدار اولین بار اونجا یادم ترک کردم با یه چهار تا قرص و اینا. بعد آقا دو سه ماهی طول نکشید که ما دوباره اونجا تونستیم جنس رو تهیه کنیم و عرضم به حضور دوباره رفیقا رو پیدا کنیم و دیگه اونجا اوضاع شروع شد و مصرف من شروع شد. طولی نکشید که دیگه اصلا از کار و زندگی اونجا اومدیم بیرون و شروع کردم به زد و بند مواد مخدر و این حرفا. و بازیه غم انگیزی تو اون چند سالی که تو اونجا بودم و به اعتیادم بودم برام اتفاق افتاد. یکی دو بار ازدواج کردم، نمیدونم سر اعتیادم خیلی آسیبا اونجا به هم خورد و توی محیط پر از استرس، استرس فول واقعا من زندگی کردم اونجا. همه این زد و بند مواد و برو و بیا و درگیری و نمیدونم عرضم به حضور استراب و نگرانی و نگیرنه تو پلیس و این حرفا. در هر صورت یه چند سالی 7-8 سالی اونجا موندم. بعد 10 سال دیگه اوضاعم خیلی خراب شده، گفتیم برگردیم بریم ایران. آقا بلند شدیم اومدیم ایران و یعنی مجبور شدم که برگردم دیگه، یعنی میموندم اونجا بعد زندانش هم میرفتم و اینا دیگه. خیلی هم از زندان اینا میترسیدم، ناراحت بودم، توی یه جای تنها میکردنم، اصلا فوبیای نمیدونم محیط بسترم داشتم. گفتم آقا اینجا بخوام بمونیم یه بعد هفتش هم بریم، بذار برگردیم بریم. بلند شدیم اومدیم ایران و دو سه سالی هم توی ایران دوباره رفیقا رو پیدا کردیم. این وضعیت ادامه داشت که دیگه من اعتیادم طولانی شده بود و دیگه به یه جایی رسیده بود که دیگه قابلیت مصرف رو از دست داده بودم. هر باری که مصرف میکردم حالا خیلی افتضاح میشد، همش تو این درمانگاه و تو این بیمارستان بودم. یه روز یه رفیقی اومده بود خونمون، ما بسات مسات براش چیندیم که بشینه این مشروبی بخوره موادی بزنه. گفت آقا من نمیخورم اینا. ببین چه جوریه گاره جایی پیدا شده و من اونجا پاکم و تمیزم و 3 سالی که مصرف نمیکنم. گفتم راست میگی، من میدونستم که این قبلا هروئینی بود و خیلی اوضاع خرابی هم داشته فرق باره. گفتم بابا به خدا منم چند سال دارم هی تو این تو اون 7-8 سال درزم خیلی تو چند سالی که احتیاط داشتم خیلی بارا تصمیم به ترک گرفته بودم و با قرص و دارو و این متادون اون و این صحبت ها یه مدتی هم شده بود واقعا اتفاق افتاده بود، من قطع مصرف کرده بودم. اما چون بیماری اعتیاد رو نمیشناختم که آقا بیماری اعتیاد یه قسمتش فیزیکیه و یه قسمتش جسمیه، من از نظر روحی، روانی، عاطفی از همه این نظرها من مریضم و اونا هم باید درمان شه. در هر صورت چون قسمت فیزیکی می دیدم و عمیق‌تر از این نمیتونستم ببینم این مریضی رو، به واسطه اینکه مصرفم قطع میکردم، مشروب مواد اینا رو میذاشتم کنار، یه چند وقت بعد زندگی انقدر دردناک میشد برام چون پروگرامی نبود، برنامه‌ای نبود و من میخواستم به طور تنهایی وارد خودم اینو بذارمش کنار. و بعد از چند وقت میگم زندگی و انقدر درد و این مشکلات و مسائلی که اتفاق افتاده بود برام، کاری که کرده بودم انقدر فشار به روح و روانم میآورد که نمیتونستم تحمل کنم، دوباره یه وسوسه من دوباره مصرف میکردم. در هر صورت این بابار یه روز به یک سنگزه میبودیم آقا تو رو خدا ما دیگه خسته شدیم، این جایی که میگی کجاست، بیا ما بریم بخوابیم ترک کنیم. رفتیم که یکی از کمپای تهران خوابیدم، ترک کردم و اومدم بیرون. برنامه رو درست درمون نگرفتم، میگم فکر کردم فقط جسمی قضیه و به من گفتم آقا جلسه مرتب بیا هر فکری تو کلت میاد بگو. و من متوجه نشدم که آقا من باید کاملا تسلیم این برنامه بشم. با اینکه خیلی خسته بودم، خیلی درد و داغونم کرده بود مواد و مشروب، اما یه ذره اصول من نفهمیدم اصلا چیه و دوباره گفتم که خب آقا ما حالا تمیزیم پاکیم جلسه هم داریم میریم اون روابط قبلی آقا دوستاخره قبلی اونا رو حداقل بتونم ببینمشون. به واسطه اینکه یکی از اینا رو دیدم من افتادم توی شرایطی که آقا رابطه جنسی میخواستم بذارم، کلم گفت آقا یه جنسی هم بگی بزن توش، من خالی که نمیشه، تو هیچ موقع خالی کاری نکردی. و به واسطه اینکه من دوباره بس شدم که آقا حالا الان یه مدتی یه ماه پاکم، یه دو تا دود میخوام بگیرم یا یه پیک میخوام بکنم، شدیدش نمیکنم مثل اون موقع، آقا ما افتادیم تو بازی و این رویه ادامه پیدا کرد. یه چیزی هلوشه یک سال خورده هم تو این برنامه من میومدم و میرفتم و دچار لغزش میشدم و اکثرش وسوسه متوجه شده که من توی قسمت روابط جنسی یه مقدار ضعیفم، یه ذره اون قسمت کنترل ندارم روش و نمیتونم اون قسمت هم به برنامه بسمورم، و از اون طریق میومد هی زخم میزد بهم و منو مرتب میبرد تو شرایط مصرف قرار میداد و من مصرف میکردم. در هر صورت یه جایی رسید که آقا ما دیگه توی لحظه شد تو بروبیای برنامه هم خیلی درد کشیدم و متوجه شدم که آقا یه روزی یه بابایی اومد توی کمپی برگش که آقا گفتم آره آقا من اینجوری 20 سال مصرف کردم الان زندگیمو کلی از دست دادم، الان هم توی این برنامه هم نمیتونم پاکشم، چیکار باید بکنم، چرا من اینجوریم، من که عاجزتر از خیلی از این بچه ها اومدم تو این برنامه، چرا پس من پاک نمیمونم. یه حرفی زد و اون حرف به من خیلی کمک کرد و اون این بود که محمد رضا بعضیا تو این برنامه میان به واسطه این که میان میشینن روی این صندلی این برنامه تو این جلسه وسوسه مصرف ها دست میدن و دیگه دچار لغزش نمیشن و میان اصلا تو برنامه حالا هفته یه دونه جلسه دو تا جلسه هم بیان پاک میمونن، چون مریضیشون و اتفاقایی که تو زندگیشون افتاده سکرتاشون به اون حدی که مال ماها هست نیست مال اونا و اینا رو به راحتی پاک میمونن. اما یه دسته دیگه هستن که مریضیشون تو این برنامه شدیدتره و باید یه کارهای بیشتری رو تو بهبودی بکنن که بتونن پاک بمونن. خب متاسفانه من تو چون خودشم جزو یکی از این لحظه‌چیا بود، خب متاسفانه من تو جزو اونا هستیم و مریضیمون خیلی شدیده، باید برنامه بهبودی بیشتری رو انجام بدیم و تا بتونیم پاک بمونیم. در هر صورت بهش گفتم آقا هر کاری تو بگی ما میکنیم، چون اون 6 7 ما پاک میدونیم. گفتم آقا شما راهنمای ما شو و هر کاری بگی ما میکنیم. یادمه که از همون تو کمپ به من گفت آقا اگر اومدی بیرون جلسه میومدی جلسه میومدی شما؟ گفتم آره من شبا جلسه میومدم. گفت نه شب فایده نداره، مریضی تو از صبح که بلند میشی داره فعالیت میکنه، بعد همون صبح بکن یه آتیشی بعد یه پودر چیزی بزنی روش خاموش شه این آتیش، وگرنه تا شب گور میگیره اصلا میبرد تو رو. و این حرفش به من خیلی جواب داد. گفتم باید چیکار کنم؟ گفت باید جلسه صبح بیای. خیلی کار سختی بود این کار که من صبح بخوام بناچم جلسه بیام، اما چون میگم دردا و وضعیت اعتیادم دیگه خاکستر کرده و یعنی همه چی رو نابود کرده و دیگه گفتم باشه آقا ما بلند شدیم. در هر صورت از کمپ که اومدیم بیرون یادم همون شبی که من اومدم بیرون تا صبح نخوابیدم و صبح اومدم یه جلسه، ما رو تو این جلسه این دید آقا همین که داری گوش میکنی و جلسه سو اومدی مطمئنا تو پاک میمونی. من تا مقطع یکی دو سالگی تو برنامه فکر میکنم روزی 3 تا جلسه میرفتم و تو هر جلسه هم میرفتم دیگه به مرور زمان افتادم خدمتم میکردم و جلسه صبح منشی بودم، زور نمیدونم خوش آمد بودم، جلسه شبش نمیدونم جارو میزنیم چای میریختیم کاری میکنیم. در اصل خودم انداختم کلا تو برنامه و همین کمک کرد که یعنی من یه مقدار به بهبودیم بیشتر کردم، درجه بهبودیم و کمک کرد که این وسوسه مصرف کله من قطع شد و منم تونستم پاک بمونم. و علاوه یه حرفای دیگه ای که گفتم آقا فلان نرو تو مسئله جنسی رابطه نذار فلان نذار، خیلی سخت بود برام اون موقع اما واقعا گوش کردم چون دیگه راه دیگه وجود نداشت. در اصل ما اومدیم تو برنامه و پاک موندیم. یه مسئله ای که پیش اومد، من تا زمانی که باور کن تو ایران بودم 4 5 سالی که تو بهبودی تو ایران بودم، من همه فوکوسم این بود که آقا من باید همه کار بکنم که مواد نزنم و بهبودی رو در حد همین نزدن مواد و در حد همین پاکی میدیدم. اما یه اتفاقی افتاد و همون خدمت ها و جلسه زیاد رفتن و داشتن رهجو و همه اینا واقعا باید کمک کرد که من پاک بمونم. اما یه قسمتی از کتاب تو کتاب نوشته، تو کتاب های نوشته آقا ما هیچ راهی به جز تغییر مدام و عملی بر روی عقاید و دیدگاه هامون تو زندگی نداریم. یعنی اون قسمت اول کتاب های در مورد بیماری جسمی روحی و روانی صحبت میکنه که آقا من جسمم وقتی میخورم دیگه مثل یه اتوبوسی هم که میفتم تو سرپاینی، ترمزم ندارم، میزنم له میکنم همه چی رو، دوباره زندگی آشفته میشه و داغون میکنم. اون یه قسمت جسمیه که من باید خودداری از مصرف کنم در همون بار اول. یه قسمت عظیمش قسمت روحیه که من وقتی که مصرف میکنم دچار مرگ روحانی میشم، یعنی روحم میمیره قبل از اینکه جسمم بخواد بمیره. یعنی من دچار دوباره تنهایی، دوباره انزوا و دچار ناامیدی میشم. این قسمت روحیشه که اون خیلی آسیب میزنه به من. مرگ رو اصلا تجربه میکنم قبل از اینکه بخوام بمیرم، اصلا روح من مرده، یعنی در واقع من آماده ام واسه مرگ واقعی، مرگ ابدی. و یه قسمتش وسوسه فکریه که من وسوسه فکری مرتبا یه چیزی تو کله من داره، همین بیماری اعتیاد که امروز من در کنار این بیماری اعتیاده داره مرتبا وزوز میکنه که آقا تو مصرف کن، حالا نمیخواد مثل قدیما محرک و مخدر و مشروب و همه اینا رو بدن، یه استکان مشروب بخور، نمیدونم یه دود فقط از اون جنس فقط بزن، یه جنس خاصی رو بزن. و این مرتبا با من صحبت میکنه و من وقتی باهاش میرم براش کاری نمیکنم، اینو توی جلسه مطرح نمیکنم، با کسی در میون نمیذارمش، این تبدیل به اجبار میشه. و وقتی تبدیل به اجبار میشه من انجام میدم و بعد دچار انکار میشم. یعنی یه دلایل وقتی من با من صحبت میکنه کلم که بزن، من میرم اینو براش کاری نمیکنم، تبدیل به مرحله دوم میشه، اجبار میشه و من میرم مصرف میکنم و وقتی مصرف میکنم دچار انکار میشم. یعنی چی؟ یعنی که یه دلایلی رو میارم به ظاهر، حالا زدم ها، میدونم که آقا من دو روز دیگه تو مصرف بمونم دوباره زندگی مثل 20 سالی که اعتیاد داشتم میشه، اما هی دلایل موجهی میاره که آقا نه، این بار مثل اون بار نمیشه زندگی تو دیگه خراب نمیکنی، زنها طلاق نمیگیرن برن، نمیدونم بچه یتیم دیگه نمیذاری، بچه بی پدر نمیذاری اون سر دنیا، نمیدونم از نظر مالی از نظر اقتصادی ورشکست نمیشی و خیلی چیزای دیگه. در هر صورت میگم قسمت اول این بود، قسمت دوم این بود که آقا من اصلا این طریقه فکری من، طریقه من باید کمپلیتلی عوض شه، کاملا عوض شه تا من بتونم یه زندگی بکنم. وگرنه اگر فقط تو همون قطع مصرف بمونم، یعنی یه کاری کنم فقط مصرف نکنم، برنامه دیگه برای زندگیم نذارم، یه رویه جدیدی رو انتخاب نکنم برای زندگی، دوباره من جواب نمیگیرم و دوباره به بنبست میرسم. در هر صورت با این کله ما اومدیم آمریکا مهاجرت کردیم، تو 5-6 سال پاکی اومدیم اینجا و اینجا هم یه مدت این کارا رو کردیم، دیدیم نه آقا انگار جواب نمیده دیگه. تو مقطع 8 سالگی این کله من با من انقدر حرف میزد، از صبح که بلند میشدم تو دستشویی یا صورت شستن و اومدن صبحونه خوردن اصلا نمیذاشت بفهمم ببینم من چی کار کردم، چی خوردم و چی جوری از این در رفتم بیرون. یه دعای همین جوری چیزی میکردیم و عرضم بوزت فکر میکردیم دیگه آقا ما داریم کارهای برنامه رو انجام میدیم دیگه. مقطع 8 سالگی من یه جوری شد آقا دیگه، راهنمام تفلک خیلی آدم روحانی بود اما سر در نمیورد از این مریضیه من، من میگفتم آقا کله من خیلی با من حرف میزنه. من دوباره مدرسه رفته بودم تو اینجا تو امریکا، یه کورسی رو برداشته بودم داشتم یه چیزی رو میخوندم، آقا سر کلاس هیچی نمیفهمیدم، تو رانندگی اصلا انقدر کلم حرف میزد یهو چراغ قرمز راحت میکردم و به یه بحران خوردم واقعیت و دیدم انگار پاکی خالی به من جواب نمیده. دو سه تا تیکت و جریمه و اینا، اومدیم با راهنمامو عوض کردم. یه راهنمایی یادم توی یه جلسه نشسته و یه روز میگه آقا من کلم با من صحبت میکرد و منو داشت دیوونه میکرد. رفتم بهش گفتم آقا داستان ما اینجوریه، به من گفت مامان رضا این کله با تو صحبت میکنه چیز بسیار خطرناکیه، اینو باید جدیش بگیری. گفتم چطور؟ گفت نصفی از اینایی که تو این دانتان لس آنجلس دارن تو این بازار لس آنجلس دیوونه شدن تو خیابون، دیدی با خودشون حرف میزنن؟ گفتم آره. گفت اینا کله هاشون انقدر باهاشون حرف زده کاری نکردن یهو دیوونه شدن دیگه، رد دادن افتادن تو خیابون. گفت در هر صورت اینو باید یه کاری براش بکنی، اینو بذاریش توی قدم یک و بفهمی که آقا همون جوری که در مورد مواد مخدر عاجز بودی و آقا قبول کردی، پذیرفتی، تسلیم شدی، باید این هم بیاری بذاریش تو قدم یک. در ضمن من راهنمای قبل از این راهنما بهم گفته بود که آقا برو دیگه روانپزشک کن اینا. و من یادمه که تو ایرانم بعضیا تو مفتاهای بالا یه همچین اتفاقی میافتاد، راهنماشون بهشون میگه آقا تو برنامه پنفلت دارو درمانی هم داریم، شما باید بری حتما دارو درمانی کنی. و این تفلک ها وقتی میرفتن رو دارو اصلا دیگه تفلک ها یک گوشت یخی میشدن، یه منو فقط جلسه میچستن و تمیز بودن، اما هیچ چی باور کنی از زندگی نمیفهمیدن، چون لمس بودن، قرصا رو میخوردن و میمونن تو جلسه. من اینا یادم بود و وقتی رفتم اینجا دکتر روانپزشک بهم گفتش که آقا آرش، گفتم که الان باهم حرف میزنه اینجوری اونجوری، اونم یه نایلون قرص نوشت برای ما. و من با این قرصا که داشتم برمیشم تو راه خونه همینجوری تو ماشین گریه میکردم، گفتم خدای ما تو مقطع 8 سال پاکی تازه باید بریم رو قرص و دارو، این چه زندگیه؟ پس ما واسه چی اصلا پاک موندیم تو این برنامه؟ الکی خودمونم اسیر کردیم، از همون اول میرفتیم رو قرص دیگه. این بر اون بر این راهنمایی که خورد بپرسم که آقا باید این قضیه این که سلف تاک حالا اینجا بهش میگن و این که کلت داره باید حرف میزنه باید متوقف شه. و من سری بعدی که قدم ها رو شروع کردم به کار کردن، قدم یکم و دیگه در مورد مواد واقعیت و مواد و الکل صحبت نکردم و همه صحبت قدم یکی گذاشتم در مورد این که آقا این کله من داره با من صحبت میکنه، داره راهکارهای بی خود به من میده، افکار قدیمیم، نمیدونم رویه‌های قدیمیم. گفتم تو کتاب‌های گفته آقا هیچ راهی به جز تغییر مدام و عملی بر روی عقاید و دیدگاهام تو زندگی ندارم، باید عوض کنم اون عقاید و دیدگاهامو. اما وقتی این کله با من حرف میزد، همه حرفایی که میزد همون رفتارهای قدیمی، نمیدونم گفتارهای قدیمی، کردارهای قدیمی رو میورد جلوی چشم من و من مرتب اینا رو تکرار میکردم، فکر میکردم این منم و من باید انجام بدم هرچی میگه. در هر صورت این سری که اومدم توی قدم یک متوجه شدم که آقا من از همون اول صبح باید یه کاری برای این بکنم و الان حقیقتا یه چیزی حلوشه یک سال خوری دو سالی هست، شاید دو سه سالی که من شروع کردم به این که آقا من باید کله من استاپ کنه، یعنی باید متوقف شه، این صحبت کردن طبیعی نیست، باید متوقف شه. و خبر خوب اینه که یه راهایی براش پیدا کردم که آقا متوقفش کنم. و یه خبر بد اینه که این هر روز هست، دقیقا هر روز صبح که من بلند میشم این کله داره با من صحبت میکنه و من باید هر روز این کار رو براش بکنم. و کارهایی که دارم برای این کله میکنم اینه که من میام میشینم عرضم به حضورتون، یه مقدار دعا میکنم، بعد از دعا کردن شروع میکنم به یه لیست شکرگزاری نوشتن و بعد از اون شروع میکنم به این که من 10 دقیقه اول ساعتمو میذارم مدیتیت میکنم، سکوت میکنم، تو اون 10 دقیقه قشنگ میذارم این حرفاشو بزنه، انگار من رفتم توی سینما نشستم دارم یه فیلمی رو نگاه میکنم و میذارم این مثل یه فیلم دقیقا مال دیشب امروز از هر جا میخواد صحبت کنه. به مرور زمان چند دقیقه آخر میبینم که دیگه قطع شده و دیگه کاری با من نداره و من بعدش یه زانوی میزنم و یه دعایی میکنم و زندگیمو دوباره به خدا میسپارم و میرم. و یه رویه جدیدی راهنمام حقیقتا اومد صحبت کرد و اون این بود که هر موقع این کله میاد صحبت میکنه من باید درجا برم سمت خدا و با خدا صحبت کنم به جای اینکه حرفای این کله رو گوش کنم و بخوام جواب این کله رو بدم. این رویه رو البته من دارم امروز تمرین میکنم که آقا من میگم بیماری اعتیادم و امروز از طریق مواد مخدر الکل با من صحبت نمیکنه، فقط میاد ویز میکنه، هی منو میبره این ور اونور و این خودش اگه بخوام کاری براش نکنم در نهایت به مواد مخدر و مشروبم منو وصل میکنه. بنابراین متوجه شدم که من باید اول صبح که بلند میشم صبحونم رو خوردم اول یه کاری برای این قضیه بکنم. یعنی بچه ها من واقعا دارم میگم اگه کله من صحبت کنه ببینم داره وزوز میکنه و من یه کارایی رو کردم بازم داره این کار داره حرف میزنه، من از خونه بیرون نمیرم واقعا، حتی یه کار واجبی داشته باشم هر داستانی که باشه میدونم. یعنی اینو دقیقا مثل این میبینم که من مشروب یه آدمی هم که مشروب خوردم تو اینجا اینطوری هم اونایی که آدم عادی هستن اگه یه مهمونی میرن جایی مشروب خوردن یه مشروب سبکی خوردن بازم رانندگی نمیکنن، وای میسن چند ساعت بیشتر که اون مشروب تنشین کنه، یه مقدار که بخوام برم بیرون اگه ایست بازرسی بود تستی دادن اینا تستشون در نهی که مشروب خوردن. منم دقیقا وقتی این کلم داره صحبت میکنه و قطع نشده دقیقا به این چشم نگاهش میکنم که آقا تو مشروب خورده باشی مگه میتونی بری بیرون، یا مواد زده باشی تو این شهر مگه میتونی بری بیرون بشینی پشت ماشین بری دنبال زندگی هر جا بری گرم میزنی. بنابراین این حرف زدن کله رو دقیقا من گذاشتنش تو قدم یک به چشم مواد مخدر و مشروب دارم بهش نگاه میکنم. هر کاری که لازمه میگم مدیتیشن لازمه، لازمه چند خط بنویسم، لازمه دعا کنم، لازمه تا میاد بپرم سمت خدا تو بدن دو، که خدای من نمیتونم کاری برای این بکنم. و این دقیقا ریشه بیماری اعتیادی که داره با من صحبت میکنه. از بچگی هم میگم، تو مدرسه هم تو دبستان هم این با من صحبت میکرد، من نمیشناختمش، تو موقع شناساییش نکرده بودم. در هر صورت تو اینجا خدا رو شکر که شناساییش کردم و متوجه شدم که آقا این بیماری اعتیاد داره با من حرف میزنه و باید متوقف شه. یعنی صبح باید کاری براش بکنم که این استاپ کنه، متوقف شم که من بتونم برم بیرون. و من دارم این کار رو میکنم به لطف خدا و برنامه. و اتفاقی که افتاد اینه که وقتی من کاملا وقتی کردم ساکت و آرومه از خونه میرم بیرون، بازدهیش خیلی بالاست. یعنی من واقعا خطایی نمی کنم تو کسب و کارم، خدا رو شکر موفقم، آدم آرومی هم، انرژیم بسیار بسیار خوبه، تنش و مسائل مختلف ندارم. هر اتفاقی هم بیفته، هر تنشی هم که آقا طرف مقابل برام درست کنه، چون من تو آرامش و سکوت هستم، خیلی راحت میتونم ببینم که یارو داره آقا رفتار بیمارگونه میکنه و من ردش میکنم. مثل یه تیری که میخواد بیاد سمتم، جا خالی میدم رد میشه. و هر موقع خودم یه بیماری اعتیادم، وقتی سکوت هستم تو آرامش هستم، این بیماری اعتیادم میخواد بیاد، حالا از طریق حسادت، از طریق رنجش، از طریق غرور، از هر طریقی میخواد با من یه بلایی سر من بیاره، من قشنگ هوشیارم دارم میبینمش و همون دقیقه براش یه کاری میکنم. کاری هم که میکنم اینه که میگم کاری که من نمیتونم برای بیماری اعتیاد بکنم، اون خداست که برای این یه کاری میکنه. و سریعا میرم سمت خدا که خدای این اومده از این طریق میخواد یه بلایی سر من بیاره، خواهش میکنم دخالت کن و کمکم کن. در هر صورت خیلی ممنون که اجازه دادین به صحبتام، اجازه دادین که من صحبت کنم. صحبت خاص دیگه ای ندارم، اگر اجازه میدین از حضورت مرخص. خیلی ممنونم
محمد رضا جان، ممنونم از استفاده.